أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم قسم اول از عبادات مکروه مثل صوم یوم عاشورا بحث به اینجا منتهی شد که با توجه به این که این مورد از موارد تزاحم حکم در مقام امتثال نیست، بلکه از موارد تزاحم ملاکی هست و در این مورد دو حکم فعلی در عرض هم قابل تحقق نیست ولو مترتبن، ولو یکی معلق بر اسیان دیگری باشن، مورد از موارد تزاحم ملاکی هست. آیا با توجه به اینکه در یک طرف امر فعلی وجود دارد و طرف دیگر امن ندارد، میتوان حکم به صحت اون طرف آخر غیر متعلق امن کرد یا نمیتوان؟ در این قسمت اشکالاتی مطرح شده برای اینکه با توجه به خصوصیت مورد نمیتوان حکم به صحت اون طرف آخر کرد که متعلق امن هم بالفعل نیست. اشکال اول اشکالی بود که در کلام مرحوم آخوند در هامش کفایه مطرح شده. خود مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادن و علاوه بر جواب مرحوم آخوند، در کلام مرحوم آیسر هم دو تا جواب از این اشکال داده شده. جواب اولی که در کلام مرحوم آیسر بود این بود که این نهی که در اینجا ثابت هست برای طرف آخر که امر بالفعل ندارد، نهی ناشی از کبرای امر بشه یقتضی نهی عن نقیض هست و این نهی چون نهی غیری هست اقتضای فساد را ندارد. مصلحت که دارد، نهی مقتضی فساد هم که وجود نداشته باشد، پس حکم به صحت می شود. جواب اول این بود. جواب دومی که مرحوم صدر از اشکال دادن این بود که این جواب همطور که در جلسه قبل هم اشاره شد در حقیقت به مرحوم آخون نسبت میدن که از نایه مرحوم آخون میتوان اینطور جواب داد از اشکال، که در اینجا با توجه به این که حامل مصلحت راجع نفس ترک نیست، بلکه عنوان منطبق بر ترک هست، مصلحت اکثر در عنوان منطبق بر ترک هست مثل عنوان مخالفت بنی امیه، لذا مأمورم به بالفعل نفس ترک نیست بلکه عنوان وجودی منطبق بر ترک هست. وقتی مأمورم به بالفعل عنوان وجودی بود، امر به شیء اقتضای نهی از نقیض اگر داشته باشد، نقیض همین عنوان وجودی متعلق نهی می شود، متعلق نهی می شود عدم مخالفت با بنی امیه که نقیض همون متعلق امر هست. اونی که متعلق نهی می شود نقیض مخالفت هست که همون عدم المخالفت، نه فعل صوم. فعل صوم متعلق نهی نیست تا گفته بشود که نهی در اینجا اقتضای فساد نسبت به عمل را دارد. این اشکال بله، این جوابی که مرحوم صد داده و اشاره کردن که مرحوم آخون که در اصل این جواب در برای تقریب این جواب فرمودن تعلق نهی به خاطر این هست که یه عنوان آخر منطبق بر طرح میشه، این بحث عنوان آخر را که پیش کشیدن برای اینکه جواب این اشکال داده بشه، چون امر به عنوان آخر خورده است، نهی به کبرای امر بشه یقتضی نهی از نقیض هم به نقیض اون عنوان میخوره، روی حساب اشکال وارد نمیشود. این جوابی است که مرحوم های صد در حقیقت از نایه مرحوم آخون دادن، یعنی فرمودن مرحوم آخون در تقریبشون نسبت به این جواب در قسم اول بله تعبیراتی به کار بردن که با این تعبیرات اون اشکال جواب دادش. این فرمایش مرحوم های صد در جواب دوم اینه، ولی خب این مطلب تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از این که اون عنوان وجودی که مخالفت بنی امیه باشه بر همین ترک صوم یوم عاشورا منطبق میشه، عنوان وجودی بر همین ترک منطبق میشه، حامل مصلحت نفس همین ترک میشه، امر به نفس این ترک خارجی متعلق میشود، نه اینکه متعلق امر عنوان منطبق بر ترک خارجی باشد، نه، امر به خود ترک متعلق میشه. وقتی نفس ترک متعلق امر شد، مأمورون بشد، کبرای امر بشه یقتضی نهی از نقیض میآید، نقیض این ترک را که همون نفس الفعل هست اون را متعلق نهی قرار میده و اشکال عود میکنه. بله، این بر اساس مبانی مرحوم آخوند این که عنوان اینجا ذکر شده مشکل رو حل نمیکنه، چون به نظر مرحوم آخوند که احکام به عناوین تعلق نمیگیرن، احکام به معنونات تعلق میگیرن، عنوان فقط عبره بود، وسیله بود برای رسوندن حکم به معنون و مایستر عن المکلف فی الخارج. روی حساب از نایه مرحوم آخون نمیشه چنین جوابی بدیم که حکم رفته است روی عنوان، وقت نقیضش هم در قسمت نهی هم نهی بخوره به نقیض عنوان. بله، بنا به نظر اعلامی که قائل به این هستند که احکام به عناوین تعلق میگیرد دون المعنونات، از جمله خود مرحوم های صد، ممکنه کسی اینجور جواب بدهد، ولی بنا به مبنای مرحوم آخون این جواب جا نداره. روی حساب نمیشود از نایه مرحوم آخون این را به عنوان جواب از اشکال تلقی بکنیم. خب این بله، پس جواب اخیر، جواب دومی که در کلام مرحوم آقای صدر، این جواب تمام نیست. پس اشکال اول که در هامش کفایه ذکر شده، دو تا جواب از این اشکال داده شده، دو تا جواب از این اشکال جواب صحیح است. یکی جوابی که خود مرحوم آخون در هامش کفایه داده، جواب دوم همون جواب اول مذکور در بحوث است. اشکال دومی که به صحت صوم یوم عاشورا با فرض ارجح بودن مصلحت در ترک ذکر شده، اشکالی است که در منتقا در توضیح اشکال مرحوم نائینی آمده است. در همون اشکالی که مرحوم نائینی کرده بودن که فرمودن اینجا را نمیتوان از قبیل مستحبین متزاحمین حساب بکنیم، در منتقا در مقام توضیح این اشکال مرحوم نائینی فرمودن که هرچند در صوم یوم عاشورا شما بگویید هم جهت فعل مصلحت دارد، هم جهت ترک مصلحت دارد، ولی مصلحت ترک غالب و ارجح نسبت به مصلحت فعل هست. ولی در این موارد اونی که مصلحت کمتر دارد قابلیت تقرب الی المولا را ندارد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر یکی از دو عمل لابد من باشد، تحقق او قهری باشد، راه فرار نداشته باشد، تحصیل مقدار معین از غرض، تحصیل و تحققش قهری هست. وقتی قهری بود تحصیل اون مقدار، دیگه مولا بخواهد متصدی امر به اون قسمت بشود، به اون فعل بشود که مکلف او را ایجاد بکنه، اون مصلحت، اون قدر مشترک را ایجاد بکنه، این دیگه معنا ندارد، وجهی ندارد. اگر دو عملی باشد که یک عمل مثلا 60 درجه مصلحت دارد، عمل دیگر 80 درجه مصلحت دارد، ولی عملین به نحوی هستند که تحقق یکی از اینها قهری هست، در جایی که تحقق یکی از اینها قهری هست، مولا نمیتواند بگوید که اون معنا نداره که یکی از اینها که اونی که کمتر مصلحت داره نسبت به او امر بکنه و این مقدار 60 درجه نسبت به 60 درجه از مصلحت مولا تصدی للعمر بکنه و از مکلف بخواهد او را ایجاد بکنه و مکلف هم به عهده مولا بذاره که من برای مولا این 60 درجه را دارم تحصیل میکنم. این معنا نداره، بلکه ممتنع هست که عبد با چنین عملی که با یکی از عمله اینیست که تحقق قهریه، ولی با این عمل ناقص بخواهد تقرب الی مولا پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی امر مردد بین العملین بود، یکی 60 درجه یکی 80 درجه، اون تحقق 60 درجه قهریه، تحقق 60 درجه قهریه. وقتی تحقق 60 درجه از مصلحت قهری باشه، این دیگه معنا نداره که عبد بگه من این رو تحصیل میکنم به خاطر مولا تحصیل میکنم، تحقق و قهری میشه دیگه. این میشه ولی از مواردی که در اصطلاح میگن روغن سوخته رو مثلا نظر از ابوالفضل العباس بخون بکنن، این میشه از این قبیل چیزی که قابل قهری هست، از دست در اختیار شخص نیست، بگه که بگه که من برای خداوند متعال انجام بده، این معنا نداره چون قابل تحقق نیست. فرمودن ما نحنفی هم از این قبیله، چون فرض اینه که فعل صوم 60 ملاک داره، ترک صوم هم ملاک داره، مصلحت در ترک اکثره، و مکلف هم که خالی از فعل و ترک نیست دیگه. پس اگر فعل 60 درجه مصلحت داشته باشه، ترک 80 درجه مصلحت داشته باشه، تحقق 60 درجه قهریه. وقتی تحقق 60 درجه قهری باشه، مکلف چطور با اتیان صوم قصد قربت بکنه؟ معنا نداره که قصد قربت مکلف تحقق پیدا کنه در این مورد. بله، اگه اون شق ارجح را بخواهد انجام بده، او جا داره که بگه که ما برای به خاطر مولا، به خاطر امر مولا، من این مقدار این رو انجام میدم که اون مصلحت اکثر بله تحصیل بشه. اینم اشکال دوم است. از این اشکال هم میتوان جواب داد. جواب اول از این اشکال اینه که همونطور که در تقریب این اشکال آمده است در خود منطقه، و این را به عنوان توضیح کلام مرحوم نائینی ذکر کردن، این اشکال در صورتی وارد می شود که ما در صوم یوم عاشورا متعلق ام در دو طرف را نقیضین بگیریم. اگه متعلق ام در دو طرف حامل مصلحت در دو طرف نقیزین باشد، این اشکال اونجا مجال پیدا میکنه. ولی اگر متعلق امر، اونی که امر میخواهد به او تعلق بگیره، یا اونی که حامل مصلحت هست، با قدر نظر از تعلق امر، اونی که حامل مصلحت هست از قبیل ضدین لهما ثالث باشد، که با توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود، با تبیینی که در فرمایشات مرحوم آقای خویی آمده بود، مورد از قبیل ضدین لهما ثالث هست. یکی صوم قربی هست در ناحیه فعل متعلق حامل مصلحت یا متعلق امر، فعل به قصد قربی هست. در ناحیه ترک صوم به معنای اتیان بالمفترات خارجن هست. خب اگر اینا ضدین لهما ثالث باشن، دیگه این اشکال اونجا اصلا مجال پیدا نمی کنه. چون اینطور نیست که تحقق 60 درجه قهری باشه، برای اینکه مکلف اگر شق ثالث را اختیار بکنه، هیچ مقداری از مصلحت تحقق پیدا نکرده، یعنی امساق بکنه بدون قصد قربت، اتیان مفطر خارجن نکنه، امساق بکنه بدون قصد قربت، هیچ مقدار از مصلحت تحقق پیدا نمی کنه. این در جایی که مورد از قبیل ضدین لهما ثالث باشد، تحقق مصلحت اول قهری نیست، چون قهری نیست روی حساب امکان تقرب به او وجود داره. این جواب اول اینه. جواب دوم اینه که حتی اگه فرض کنین که مورد از قبیل نقیزین هم باشد، اینکه یکی از اینها مصلحت داره، مصلحت کمتر، دیگری مصلحت بیشتر داره، ولو به لحاظ اون قدر مشترک، این 60 درجه به عنوان کلی اگر حساب بشود، بله اون قهری و تحققه، ولی شخص اون مصلحتی که در طرف عقل هست، مثلا در اینجا در طرف فعل هست، شخص این مصلحت عقل که در طرف فعل هست، شخص او که قابل قهری و تحقق نیست. چون شخص او قهری و تحقق نیست، روی حساب تقرب به مولا برای تحصیل این غرض معنا داره. بله اون کلی 60 درجه، اون حساب عنوان عام 60 درجه، بله این قهری و تحقق، چه فعل رو انجام بده، چه ترک رو انجام بده، چه ترک رو ترک بکنه عمل رو، این قهری و تحقق. ولی نسبت به شخص این مصلحتی که در این طرف فعل هست، این چون قهری نیست، همونطور که شخص مصلحت در طرف ترک 80 درجه هست قهری نیست، شخص این طرف هم قهری نیست. و وقتی قهری نبود، مولا مکلف میتواند بگوید که این را برای تحصیل این مصلحت این شق را انجام میدهم، چون این مصلحت دارد و محبوب مولا هست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم به صحت صوم یوم عاشورا با این تقریب که مصلحت در ترک اکثر هست و جهت فعل مصلحت کمتری دارد. اشکال سوم اشکالی است که قول مرحوم های صدر این اشکال را مطرح کردند. فرمودند که حمل نهی بر این که ما این جوابی که مرحوم آخوند ارائه کرده است که اینجا امر نهی که به صوم عاشورا خورده است، این نهی در حقیقتش طلب ترک هست، امر به ترک هست یا به عنوان منطبق بر ترک هست، از جهت اینکه مصلحت در ترک اکثر از مصلحت فعل هست. مرحوم های سعد در اشکال سوم فرمودن این مقدار که مصلحت در ترک اکثر از مصلحت فعل باشد، کافی در حل اشکال تقرب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ترک مشتمل بر مصلحت غالب باشد، مصلحت اکثر در ناحیه ترک باشد، طبعا اونی که محبوب مولا بالفعل قرار میگیرد همین جهت ترک میشود. و وقتی محبوب بالفعل جهت ترک بود، دیگه فعل صوم، ایجاد خود صوم به نحو قربی، به نحو عبادی، متقربن الی المولا واقع نمیشه. چرا؟ چون فعلی که ترک اون فعل افضل باشه و احب الی المولا باشد، احب و افضل هست، چون فرض کردید که مصلحت او اکثر دیگه، وقتی مصلحت او اکثر بود ترک می شود احب الی المولا، افضل الی المولا. وقتی ترک یک فعلی احب الی المولا شد، دیگه اون فعل معنا نداره، معقول نیست که مکلف بگوید من این فعل را به خاطر مولا انجام می دهم. در صورتی معنا دارد و معقول هست فعل به خاطر مولا انجام بشه که از ناحیه مولا جهت فعل ترجیح بر جهت ترک داده بشه. اگر از ناحیه مولا جهت فعل ترجیح داده شده بر جهت ترک، اونجا معنا داره که عبد بگوید که من این فعل را به خاطر مولا انجام میدم. فرمودن منات تقرب به فعل اینه که امر مولا و خود مولا دایی باشد بر تحقق فعل. خود مولا عبد را سوق بدهد به طرف فعل، ولو سوق ترجیحی. اگر از ناحیه مولا در یه جایی عبد به طرف فعل سوق داده بشود، اونجا تقرب معنا داره. ولی اگر شما در محل بعض در صوم یوم عاشورا فرض کردید که جهت ترک مصلحتش اکثر هست، اونی که از ناحیه مولا ترجیح داده می شود در اینجا جهت ترکه. جهت ترک از ناحیه مولا بر فعل ترجیح داده شده. وقتی جهت ترک از ناحیه مولا ترجیح داده بر فعل ترجیح داده شده، دیگه در کنار او دیگه جهت فعل علت ترک ترجیح نداره. که منات تقرب در قسمت فعل از بین میره. منات تقرب در ناحیه فعل اینه که از ناحیه مولا جهت فعل ترجیح داده بشه بر جهت ترک، تا عبد بگه من به خاطر مولا این کار رو انجام میدم. وقتی شما فرض کردید مصلحت در ترک ارجح هست، معنای ارجحیت مصلحت ترک اینه که مولا جهت ترک را ترجیح داده، نه تنها جهت فعل را ترجیح نداده، بلکه عکس او عمل کرده. در جایی که مولا به عکس عمل میکنه، جهت ترک را به جهت فعل ترجیح بدهد، به تعبیری که در مباحث آمده است، وقتی جهت ترک اشد اندل مولا، وقتی مولا اندل ترک اشد و فرحان بود از جایی که فعل بخواد انجام بشه، در چنین موردی چطور گفته میشه و کیفه یعقل که شخص بگوید که من این جهت فعل را برای مولا و به خاطر مولا انجام میدم؟ روی حساب این معنا ندارد. در این بله معنا ندارد که تقرب در این، با توجه به خصوصیاتی که مرحوم آخون فرموده است که هم این مصلحت دارد هم اون ترک مصلحت دارد، ولی طرف ترک اکثر هست، در چنین فرضی بگوییم جهت فعل هم قابلیت تقرب دارد. لا یقال که خب در موارد تزاحم حقیقی اونجا چطور گفته می شود که قصد قربت از مکلف متمشی می شود و تقرب امکان دارد، با اینکه در اونجا اونچه که اهم در بین هست در مثال صلات و ازاله نجاست از مسجد، اونی که اهم در بین هست ازاله نجاست از مسجد هست. امر بالفعل به ازاله نجاست از مسجد تعلق گرفته است، ولی در این حال مکلف اگر ازاله نجاست را ترک بکنه، صلات را میتواند به دعای الهی انجام بده. و همون نحوی که اونجا در با اینکه ازاله اهم هست مکلف میتواند صلات را به دعای قربی انجام بدهد، در صوم یوم عاشورا گفته میشود که با اینکه امر بالفعل مولا به ترک متعلق شده است، ترک اهم به خاطر رجحان در مصلحت، ولی در این حال مکلف جهت فعل را که انجام میدهد چون جهت فعل هم مصلحت دارد، بگوید این را من برای خدا انجام میدم. به همون نحوی که در اونجا قصد تقرب نسبت به مهم معنا دارد، به همون نحو قصد تقرب در صوم یوم عاشورا در طرف فعل معنا داره. لا یقال که مقام از قبیل همون قصد تقرب به مهم در متزاحمین حقیقی هست که مثال صلات و ازاله نجاست باشه. مرحوم آقای سعد در جواب فرمودن نه، اینطور نیست. بین مقام و بین تزاحم حقیقی فرق هست، چون مقصود از ما گفتیم قصد قربت اینه که مکلف عمل را انجام بدهد، در انجام عمل بگوید من به دعای الهی عمل را انجام میدم. مقصود از اتیان عمل به دعای الهی اینه که از ناحیه مکلف، از ناحیه مولا مکلف سوق داده بشود به جهت فعل، خود مولا جهت فعل را ترجیح بدهد بر جهت ترک. چون ملاک تقرب اینه، این ملاک تقرب در بحث زد، در بحث بله زدن در صلات و ازاله نجاست، این ملاک اونجا وجود دارد. ملاک تقرب که ما بیان کردیم اونجا وجود دارد. چرا؟ به خاطر اینکه در تقدیر ترک ازاله، در تقدیر ترک ازاله که اهم هست، ما فعل صلات را با ترک خود صلات که در نظر بگیریم، از ناحیه مولا ترک صلات که ترجیح داده نشده بر فعل صلات، بلکه فعل صلات به خاطر مصلحتی که دارد از ناحیه مولا ترجیح داده شده است بر فعل. چون در اونجا در قسمت صلات فعل صلات من ناحیه مولا ترجیح بر ترک داده شده، قصد تقرب اونجا معنا داره، ولی در مقام اینطور نیست. اون منات تقرب در موارد تزاحم حقیقی چون موجود هست، تقرب به مهم مانعی نداره، صحیح هست، ولی در محل کلام اینطور نیست. چون در صوم یوم عاشورا با توجه به این که امر به ناحیه ترک خورده است، امر بالفعل به ناحیه ترک خورده است، صوم بله و فعل صوم فقط مصلحت کمتری دارد، این معناش اینه که شارع در اینجا جهت ترک را ترجیح داده، جهت فعل را چون ترجیح نداده، ترجیح جهت فعل علی ترک از ناحیه مولا چون در صوم یوم عاشورا وجود ندارد، لذا تقرب به فعل، تقرب الی المولا به ایجاد فعل صوم معقول نیست. این فرمایش، اینم بله جواب از اون اشکال لایقال. البته این رو با عبارت مختصری در بحوث آمده است، فرمودن اشکال در عبارت بحوث در این اشکال سوم اینه که فرمودن لا یجدی هازا، یعنی اینکه فعل هم مصلحت دارد ولی ترک مصلحتش از ترک کمتر است، لا یجدی فی حل الاشکال، به اعتبار ان ترک لو کان مشتملا علی مصلحت غالبت علی مصلحت الفعل و کان المحبوب فعلا للمولا ترک الصوم تعبیری که در مباحث هست که مولا اشد و فرحان هست این دتر فسوفلن یقا از صومو عبادتن و مقربن الالمولا به اعتبار ان الفعل الذی یکون ترکو افضل و احب الالمولا. چرا افضل؟ لانهو بالفعل یورید و ترکو ولو فرض این فعلی که ترکش افضله ولو فرض اشتمالهو علا مصلحت مغلوبت فی نفسها این لا یصل للمقربیه ای لا یوغل ان یوتا بهی بدا المولا از کیفه یمکن ان یکون المولا دائیان الى ترجیح الفعل علا ترک ما انهو یوریدو ترجیح ترک علال فعل. این اصل اشکال اون لا یوغال رو فانهو یوغال رو از این عبارت در آوردیم و هازا به خلاف موارد تزاهم الحقیقی به حسب عالم الامتصال و هو واضح. این و هازا به خلاف موارد تزاهم الحقیقی این در حقیقه برمیگرده به یک لا یوغال و فانهو یوغال که توضیحش گفته شده. این اشکال مرحومای سعد، ولی این اشکال هم تمام نیست. جواب این اشکال اینه که اگر حامل مصلحت در ناحیه فعل ذات صوم بود، در ناحیه ترک هم مطلق ترک و صوم بود که به اتیان مفترات در خارج محقق می شود، اگه این به این نحو بود، خب ترجیح جانب ترک لمصلحت اکثر به خاطر مصلحت اکثر مانع از این میشد که مکلف در ناحیه فعل تقرب به مولا پیدا کنه. معنا نداشت که مکلف صوم را به دایی قربی و علی وجه قربی انجام بده، ولی اگر حامل مصلحت در ناحیه فعل حصه خاصه از فعل بود، صوم عبادی بود، صوم به قصد قربت بود، در ناحیه ترک و صوم، ترک الامساک که همون اتیان مفترات باشه، اون حامل مصلحت بود. اگر این گونه بود، یعنی مورد از قبیل زدین لهما ثالث باشم همانطور که در کلام مرحومای خویی تبیین شده، اگر در صوم یوم عاشورا فعل و ترک را از قبیل زدین لهما ثالث حساب کردیم، حال مقام حال همون صلات و ازاله نجاست می شود. حال این محل کلام حال همون صلات و ازاله نجاست از مسجد میشه، چون در این تقدیری که از قبیل زدین لهما ثالث هستن، مهم اونی که مصلحت عقل دارد، مهم که طرف صوم هست، چون مهم صوم عبادی هست، حصه خاصی از صوم هست، ترک این حصه با فعل این حصه در نظر گرفته بشه، ترک این حصه که ارجح از این فعل که نیست، که مثل ترک صلات در بحث ازاله می شود، چون خود حامل مصلحت طرف فعل هست، ترک این حصه ارجح از فعل نیست تا اون منات و اون قاعده‌ای که شما برای امکان تقرب الالمولا فرمودید، اون قاعده اینجا بلا مورد باشد. نه، اینجا جهت فعل را با جهت ترک در نظر بگیریم، ترک خود همین حامل المصلحه اینجا از مواردی است که چون مصلحت 60 درجه در مثال 60 درجه مصلحت 60 درجه در قسمت صوم وجود دارد، این مصلحت باعث میشه که محبوب للمولا بشه و از ناحیه مولا فعل این عمل بر ترکش ترجیح داده بشه. شما برای امکان قصد تقرب می فرمودید که باید از ناحیه مولا جهت فعل بر ترک او ترجیح داده بشه. به همون نحوی که در صلات در وقت ازاله نجاست از مسجد اونجا قبول کردید که جهت چون از نایه چون مصلحت دارد ولو امر به فعل ندارد، چون مصلحت دارد جهت فعل بر جهت ترک ترجیح داده شده، همین کافیه برای تقرب. محل کلام یعنی صوم یوم عاشورا هم مشکلش به همین صورت حل، بله مشکلش به همین صورت حل میشه. ترتب را اگه بعد اجازه فرمایید، این که قبلا ترتب را انکار کردیم روی این فرق بود، حتی از قبیل شق ثالث هم باشه در این حال ترتب ممکن نیست، نه اینکه چون نقیزه این هست ترتب ممکن نیست که یون ترتب وجه استعاله ترتب چیزی دیگه ای بود غیر از امکان تقرب. الان ما داریم روی ملاک تقرب مرحوم آقای صدر این اشکال رو بر اساس ملاک تقرب بیان کرد، این ملاک تقرب اینجا پیاده نمیشه. شما برگردید به بحث قبلی، اجازه بدید بحث قبلی در دو مرحله انجام شد. مرحله اول این بود که مرحوم ناینی به مرحوم آخون اشکال کردن که این از قبیل زدین، از قبیل نقیزین هست، نه از قبیل زدین لهما ثالث نیست. این اشکال مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب دادن. جواب مرحوم آقای خویی که جواب صحیح بود این بود که مورد از قبیل زدین لهما ثالث هست. بعد از این که این مرحله طی شد گفتیم یه اشکال دیگه پیدا میشه. اشکال اینه که مجرد این که مورد از قبیل زدین لهما ثالث باشد کافیه برای جریان ترتب نیست، به خاطر محذور طلب الحاصل و امثال این که گفته شده، ولا زدین از قبیل زدین لهما ثالث را که خراب نکردیم، او را قبول کردیم، او را ملتزم شدیم. بعد از فراغ از او الان اینجا این با توجه به این که مورد از قبیل زدین لهما ثالث هست به حسب تبیینی که در کلام مرحوم آقای خویی انجام شده، در با توجه به این از جهت امکان تقرب شما بخواهید اشکال بکنید، جواب اشکال شما اینه که این حال صوم یوم عاشورا با توجه به این که از قبیل زدین لهما ثالث هست حال صلات در وقت ازاله نجاست از مسجده. از جهت نه ایشون فرمودن فرموده که ما اون اشکال تنظیر کردیم به بحث تضاهم حقیقی دیگه اونجا
ترتب رو قبول کردیم
نه ترتب، نه از باب ترتب، نه اصلا فی حد نفسی، ولو تضاهم ملاکی رو بگیم، مرحوم حرف مرحوم آخوند رو بزنیم، نه از باب ترتب، ولو قائل به ترتب هم نباشیم، از جهت اینکه این حامل مصلحت است. از نایه خود ایشون قبول کرده که در تضاهم حقیقی میگن فرموده قبول میکنه، نه نه رویسم نه دیگه اشکال نمیکنه دیگه.
صوت مولا رو لازم داریم که ما اینجا نداریم،
زحمتی که کشیده شده این نیم سطر های سر را که به عنوان لا یغال و فانه یغال توضیح دادیم برای همین بود که این مورد را در نظر ایشون خواستن این صوم یوم عاشورا را فرق بذارن بین مورد و بین اونجا و بین تضاهم حقیقی که صلات باشه و قبول این فرق بین اینا رو قبول دارن، یعنی در اونجا فرمودن از جهت امکان تقرب هیچ مشکلی وجود ندارد، ولو امر بالفعل، ولو امر بالفعل فقط به اهم تعلق گرفته است، مهم امر ندارد، ولی در این و در اینی که مهم امر ندارد ولی چون ملاک دارد به خاطر ملاکی که مصلحتی که دارد ما این را با جهت ترک خود او مقایسه بکنیم،
این فعل صلات در وقت ازاله را با ترک خود اون مقایسه بکنیم، این از مواردی است که از نای مولا جهت ترک ترجیح داده نشده. اون ترکی اونی که ترجیح داده شده ازاله نجاست بود، نه ترک صلات. ترک صلات بالقیاس الالفه ملاک تقرب، این که در نای در ملاک تقرب فرموده حرف صحیح حرف تامی است. ملاک تقرب این که شما بخواید بگید یک طرف را به عهده مولا بگذارید، بگید به خاطر مولا باید از نایه مولا نسبت به اون سوق داده وجود داشته و ترجیح وجود. ترجیح هم فقط به امن نیست، وجود مصلحت محبوبیت موجب ترجیح از نایه مولا میشه. وقتی که این عمل مصلحت دارد، این عمل خاص مصلحت دارد، محبوبیت دارد، و این عمل خاص را با ترک خود این در نظر بگیریم، با نقیض خود این در نظر بگیریم، جهت فعل چون مصلحت دارد ترک را مولا نسبت به این فعل ترجیح نداده، تمام مناطات تقرب در اینجا وجود دارد. نه سوق مقصد، نه همون ترجیح دا. همون ترجیح دیگه. حالا تعبیر دعوت مولا، سوق مولا فرمودن که مقصود ایشون هم اینه که برای ترجیح، برای سوق از نای مولا، برای دعوت، اینکه مولا دایی هست، مولا دافع هست، تعبیرات مختلفی در کنار میشون، اینکه باید جوری باشه که بگوین مولا دافع نسبت به اینه، مولا دایی نسبت به اینه، مولا دعوت کرده. برای تحقق دعوت امر لازم نداریم، برای تحقق دعوت بله رجحان وجود مصلحت کافیه. چون مصلحت کافیه، ما صوم یوم عاشورا را با ترکش که در ترک خود همین متعلق الامر، همین حامل المصلحه که در نظر بگیریم، منات تقرب در این وجود داره. بنابراین نتیجه چی میشه؟ این نتیجه میشه که اگر ما به دلیل خاص اجتمال صوم بر مصلحت را احراز کردیم، که ما اینکه مفروض اینه دیگه، مرحوم آخون در اول بحث قسم همین قسم اول عبادات مکروه این رو مفروغ العن گرفت دیگه، که اجماع و تسالم بر اینه که این عملی که صوم یوم عاشورا صحیح واقع میشه مثل روزه در بقیه روزهای سال دیگه، چجور اونها ملاک دارن صحیح است، اینم صحیح هست، صحیحیت حتما معلومه که ملاک داره دیگه. وقتی ما با دلیل خاص وجود مصلحت را در این صوم روز عاشورا احراز کردیم، هرچند مصلحت در ترک هم وجود داره و مصلحت در ترک هم بالاتر ارجح هست، اکثر از مصلحت فعل قربی هست، ولی صرف این که مصلحت در ترک ارجح هست ضرر نمی زند به عبادیت صوم یوم عاشورا. چون این در اینجا در حقیقت در مجموع بخوایم حساب کنیم، دو تا مطلوب للمولا وجود دارد، یکی ترک و صوم، ترک الاسیان، یکی ترک صوم به معنای اتیان به مفترات صوم، خوردن و غیر خوردن از مفترات صوم در روز عاشورا، از باب اینکه مصداق مخالفت با بنی امیه حساب می شود. این یک مطلوب که دارای مصلحت اکثر هست. مطلوب دوم هم صوم عبادی هست که مصلحت دارد، ولی مصلحتش کمتر از اون مصلحت مخالفت با بنی امیه است. خب در جایی که دو تا مطلوب وجود داره، اگر مکلف اون مطلوب اول را انجام نداد، رعایت نکرد، ولی مطلوب دوم را انجام داد، یعنی صوم عبادی را اتیان کرد، و اون شق ثالث که امساک بلاقصد صوم باشه، این را انجام نداد، صوم عبادی را انجام داد، تمام شرایط صلاحیت للمقربیه در این فعلی که انجام داده وجود داره، چون مشتمل بر مصلحت هست و ترک این فعل خاص، یعنی نقیض این فعل خاص از نای مولا ترجیح داده نشده تا اون مناتی که مرحوم آقای سعد فرمودن برای تقرب بگیم، اینجا بلا موردن
باقی مونده. نه اون ملاک اینجا هم وجود داره. نتیجه بحث تا اینجا این شد که اون چرا که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که مورد از قبیل زدین لهما ثالث هست نه از قبیل نقیزه، زحمتی که کشیدن این قسمت را تبیین کردن. این فرمایشات مرحوم آقای خویی گرچه در اجرای احکام تضاهم حکمین تضاهم حقیقی در مثال صوم یوم عاشورا مجدی نبود چون ترتب امکان نداره، ولی در برای تصحیح صوم روز عاشورا با فرض اشتمال ترک بر مصلحت اکثر، این فرمایش مرحوم آقای خویی مشکل رو حل میکنه. یعنی همین ضد این لهما ثالث مشکل رو حل میکنه، ولو این ضد این لهما ثالث برای ترتیب قواعد تضاهم حقیقی فایده نداشت چون ترتب ممکن نیست، ولی برای اونی که نتیجه اون توقع نهایی هست که مشکل در مقام حل بشه، این فرمایش مرحوم آقای خویی کافی هست و در نتیجه جواب مرحوم آخون جواب تامی میشه. جواب مرحوم آخون در قسم اول در صوم یوم عاشورا که لا بدل برای عبادت جواب تامی می شود، و ریشه جوابم در اینه که مصلحت در ترک ارجح هست ولی جهت فعلا مصلحت دارن، ولی چون از قبیل ضدین لهما ثالث هست ولو ترتب من ممکن نباشه ولی از راه اشتمال بر مصلحت می توان حکم به صحت کرد. این جواب مرحوم آخون از این اشکال در قسم اول. جوابهای دیگه داده شده که جواب دوم جواب مرحوم نائینی هست. صلی الله علی محمد و آله.